ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. آژانس انرژی اتمی اعلام کرد ایران شرایط توافقات هسته‌ای را رعایت می‌کند. علی اصغر غربی به دلیل نوشتن مقاله در روزنامه بهار به 6 ماه حبس محکوم شد. و کاخ سفید اعلام کرد عملیات ماه گذشته‌اش برای نجات خبرنگاران آمریکایی از دست داعش ناموفق مانده است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرد که ایران به توافقاتش با گروه 5 علاوه بر 1 متعهد است. بر اساس این توافق ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور موقت متوقف کرده و موادی را که می‌تواند برای استفاده در سلاح اتمی به کار رود نابود کرده است. این گزارش تاکید کرده که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5 علاوه 1 را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، در گزارش چهارشنبه شب آژانس اعلام شده که ایران در یک ماه گذشته حدود 3.5 کیلوگرم از ذخایر اکسید اورانیوم با قنای 20% خود را برای تولید سوخت مصرف کرده و به آژانس اعلام کرده است که بیش از 4 تن از ذخایر گاز اورانیوم غنی شده را تا سطح حدود 2% رقیق می‌کند. بنابر اعلام مقام‌های مذاکره کننده، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. حکم 6 ماه حبس علی اصغر غربی، نویسنده مقاله‌ای در روزنامه توقیف شده بهار، از سوی شعبه 32 دیوان عالی کشور تایید شد. به گزارش ایرنا، فریده غیرت، وکیل مدافع پرونده، اعلام کرد موکلش از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی به 6 ماه حبس محکوم شده بود که اون حکم تایید شده است. به گفته وی، غربی تاکنون 1/3 محکومیت خود را گذرانده. علی اصغر غربی در پی انتشار مقاله‌ای با عنوان امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار بازداشت شد. پیشتر نیز شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم پرونده سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار مبنی بر 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق را تایید کرده بود. و کاخ سفید از شکست عملیاتی که ماه گذشته با دستور مستقیم باراک اوباما با هدف نجات 2 خبرنگار گروگان آمریکایی از دست گروه داعش انجام شد خبر داد. بنابر بیانیه کاخ سفید، سازمان‌های اطلاعاتی ماه گذشته محل نگهداری چند گروگان آمریکایی در خاک سوریه را شناسایی کرده و گروهی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای عملیات نجات آنها به این منطقه اعزام شدند. این عملیات به دلیل نبودن گروگان‌ها در محل تعیین شده به شکست انجامید و سربازان آمریکایی پس از درگیری با شبه نظامیان دولت اسلامی منطقه را ترک کردند. لیزا موناکو، مشاور ارشد مبارزه با تروریسم اوباما، در این بیانیه تاکید کرده ایالات متحده عملیات هوشمندانه را آغاز کرد و رئیس جمهور در موقعیت مناسب اجازه حمله برای نجات شهروندان آمریکایی را صادر کرد. اما متاسفانه این عملیات به دلیل نبودن گروگان‌ها در محل شناسایی شده شکست خورد. روز سه‌شنبه گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی را که 2 سال پیش در سوریه روبوده شد، به قتل رسانده است. و بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی به دست داعش را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی چندشاور خواند. جیمز فولی، 40 ساله که در حدود 2 سال پیش توسط تندروهای اسلامی در سوریه روبوده شده بود، اخیراً گردن زده شد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که آقای بان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و همکاران خبرنگار مقتول، خواهان مجازات عاملان قتل او شده است. به پایان خبرها رسیدیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا. با هم شنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر مرداد ماه که به 1 ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. خروج غیر تورمی از رکود، رویای این روزهای اقتصاد ایران، تصمیم گیران و فعالانش است. رویایی که با تدوین و انتشار بسته سیاستی به همین نام میرود که اجرایی شود. نقشه راه دولت برای تحقق این مهم، جزئیات، بخشنامه‌ها، لوایح و مقرراتی نیز دارد که با تدوین و تصویب آنها راه برای خروج غیر تورمی از رکود هموار می‌شود. هرچند که در این میان منتقدان این بسته سیاستی که آن را تکبودی شبیه به برنامه‌های تعدیل ساختاری دهه 70 یا نسخه شکست خورده صندوق بین المللی پول می‌خوانند، چندان به افق پر رونق اقتصاد ایران در آینده خوشبین نیستند. میهمان این ماه یک ماهی گفتگوی نماگر، ژاله وفا، فعال سیاسی و کارشناس اقتصادی ایران، عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، مقیم آلمان است. با خانم وفا درباره این بسته سیاستی و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران سخن گفته ایم. بشنویم. خانم وفا، آیا اساساً خروج از رکود اقتصادی بدون آنکه نرخ تورم از مهار خارج بشه، یعنی اون چیزی که بر عنوان این بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود نقش بسته، امکان پذیره یا خیر؟
معمولاً دولت‌ها از طریق تحریک تقاضا میان حجم پول رو و یا مخارج خود رو اضافه می‌کنن تا اقتصاد از رکود خارج بشه. اما وقتی ضربه‌های سختی به بنیاد تولیدی کشور مثل وطن ما می‌خوره، بنگاه‌های اقتصادی با مانع در تولید مواجه شدن، هنوز اون تقاضا سر جاشه اما تولیدم کاهش پیدا کرده و این تولیدات جوابگوی اون حجم از تقاضا نمیشن، اون موقع هست که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. به این وضعیت میگن رکود تورمی. خب حالا اقتصاد ایران به علت اتخاذ سیاست‌های پی در پی غلط دولت‌ها تبدیل شده به اقتصاد مصرف محور، یعنی به بنیادهای تولیدیش ضربه‌های سخت وارد شده، متکی به درآمدهای نفت و گاز و یک مافیای مالی نظامی هم که برش حاکم است و سهم شیر می‌خواد و شدیداً این اقتصاد آلوده است به نفت. واقعیت‌های امروزش هم که چند تاشو من برمی‌شمارم، یکی نرخ رشد اقتصادی که در دو سال گذشته منفی بوده، میزان نقدینگی کشور به گفته مشاور آقای روحانی در یک سال اخیر حکومت آقای روحانی 30% افزایش پیدا کرده، میزان تولیدات کشور 10% کاهش پیدا کرده، درآمد ملی 20% کاهش پیدا کرده. خب آقای روحانی مدعی است که تورم رو مقدارش پایین اومده، ادعا میکنه 25.3% رسیده تورم از 40%. خب تورم از دو راه کاهش پیدا میکنه، یک بخشش وضعیت اثرات روانی حاصل از مذاکرات اتمی است، اما بخش اعظمش که دولت در تبلیغاتش متاسفانه از مردم پنهان میکنه در این است که کاهش تورم در واقع به قیمت رکود تولید کاهش پیدا کرده. وقتی که در یک اقتصادی هزینه تولید کننده بیشتر از هزینه مصرف کننده باشه، یعنی که ضربات بسیار بسیار بنیادی به تولید کشور خورده که حاصل همون شوک درمانی هاییست که تا به حال هم انجام شده، در دوله آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده بوده. در سال 89 میزان خروج سرمایه از ایران نسبت به سال 83 125 برابر بوده. خروج سرمایه از ایران خودش یه دور باطل ایجاد میکنه. همین مشکلات ساختاری است که باعث شده این حجم از سرمایه از کشور خارج بشه، هیچ ربطی هم به تحریم ها نداشته. من در بسته پیشنهادی دولت آقای روحانی هیچ گونه اشاره‌ای و اثری به روش‌های جلوگیری از خروج سرمایه، به روش‌های جلوگیری از افزایش هزینه تولید کنندگان دست پیدا که نکردم. هیچی، برعکس، اساسش گذاشته دولت یه درآمدی باید از جایی داشته باشه، از مالیات که نمیتونه بگیره، درآمدهای نفتی که نداره، پول‌ها که هنوز بلوکه شده است. شما می‌فرمایید که با فرض این که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنه، پس درآمد از کجا میاد؟ یا مجبور از طریق استقراض از بانک مرکزی که منجر میشه به افزایش تورم، یا از طریق بالا بردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، و این باعث میشه از نو هزینه تولید کنندگان بالاتر از هزینه مصرف کنندگان بشه و خود این دامن میزنه به رکود تورمی.
خانم وفا، در جای جای بسته سیاستی دولت شاهد اون هستیم که برای خروج از رکود به سمت تحریک عرضه اقتصاد بیشتر از طرف تقاضای اقتصاد ایران توجه شده و با فهم اینکه رکود در بخش عرضه نهادینه شده، مرتب به سیاست‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار و یا فراهم آوردن شرایطی برای اینکه تولید بتونه رونق بگیره تاکید شده. به اعتقاد شما در شرایط فعلی اقتصادی ایران امکان و توان بالقوه تغییر در طرف عرضه اقتصاد وجود داره، به طوری که اقتصاد ایران بتونه از رکود خارج بشه بدون اون که بخواد تورم افزایش پیدا بکنه؟
به طور بالقوه اگر نداشت که خوب اقتصاددانا به هیچ وجه راه حل ارائه نمیدادن. بالقوه هست و جلوی ضرر رو هر وقت بگیره انسان نفعه. اما اینکه آیا این دولت با توجه به وابستگی هایی که داره، با توجه به ترس هایی که داره نسبت به نقشی که مافیا در اقتصاد ایران بازی میکنه و سهم بزرگی که از رانت میخواد، این توانایی رو داره که به بخش واقعی اقتصاد کمک رسانی بکنه و منابع و درآمدهای کشور رو در اون مسیر به جریان بندازه، در اینجاست که ایجاد شک میکنه. هر انسانی که با دولت‌های در نظام ولایت فقیه روبرو هست و میخواد اونو نقد کنه یا مورد ارزیابی قرار بده. بهبود فضای کسب و کار بسیار امر خوبی است، هیچ کس مخالفتی با این امر نداره، اما این فقط فعلا در روی کاغذه. این راه حل‌های اون ریزنویس‌های زیرش مهمه که از چه طریقی با دامن زدن به چه مسئله‌ای، با یک جمله سعی در بهبود وضعیت کسب و کار مسئله حل نمیشه. تا زمانی که این خام فروشی اساس هست و در این زمینه ها در بعدهای سیاسی هیچ تغییری داده نمیشه، نظام استبدادی حاکمه، اقتصاد ایران از این رکود تورمی خارج هم نمیشه. و این هست که میگم مشکل اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است که یک عزم ملی میخواد و با ادامه یک نظام استبدادی مثل ولایت فقیه و وجود مافیای مالی نظامی امکان پذیر نیست متاسفانه که ملت ایران شاهد یک رونق اقتصادی در ایران باشه.
خب از مجموعه صحبت‌های شما چنین برمیاد که چندان به اثر بخشی این بحث سیاسی خوشبین نیستید. مهمترین عاملی که شما رو چنین بدبین می‌کنه چیه؟
این دولت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه بیشتر نقش مسکن داره. و این مسکن بدیش چیست؟ بدیش این است که توجه اقتصاددانان، توجه خود مردم رو به خصوص از این امر که درد اصلی کجاست، درد زیست در یک نظام استبدادی است، درد تحمل کردن زیست در یک اقتصاد شدیداً آلوده به راندخاری است، زیست در یک اقتصادی است که هزینه های سرکوبگری در اون بسیار بالاست. بنابراین تا توجه به درد اصلی جلب نشه، این سیاست هایی که حکم مسکن رو داره فقط موقتاً یک تخدیره.
یعنی خانم وفا باید منتظر بمونیم تا به گفته شما این زیست در فضای سیاسی استبدادی حل و فصل بشه و بعد به فکر این باشیم که مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم یا راه حل؟
نه، به هیچ وجه نباید. البته بخش اعظم این تغییرات به دست مردمه. این توجه رو من باید عرض کنم که همه امور رو از دولت نمیشه توقع داشت و نباید توقع داشت، به خاطر اینکه دولت اصلا با نقشی که اتخاذ میکنه از طریق ایجاد درآمد از طریق فروش نفت و گاز و دادن اون حتی در شکل حقوق به مردم، این ایجاد شرایط شکل‌گیری دموکراسی رو هم به تعویق میندازه، به خاطر اینکه در دموکراسی ها این مردم هستند که تولید درآمد میکنن و دولت نگاهش به دست مردم است و وابسته است به درآمد مردم. اما در ایران درست عکسه، یعنی مردم هم که دیدشون به دست دولته، یعنی درآمد رو از طریق ثروت عمومی که به حراج گذاشته میشه و فروش میده همیشه وابسته میمونن به دولت. در واقع این انقلاب در دید باید در درون جامعه شکل بگیره که به چه شکل من میتونم خودم رو از این خشونت در بخش اقتصادی روزافزون و فشارهای متنوع از افزایش هزینه نسبت به درآمد، وجود تورم و رکود تولید چگونه میشه خارج شد، به این شکل که مردم برای گرفتن سرنوشت در دست خود کوشا بشن و این رو حتی در فرم‌های مختلف هم میتونن اینو زمینه‌سازی کنن، در مصرف خود، مصرف انرژی تجدید نظر کنن، نیازهای کاذب رو جلوگیری بکنن و حتی به شکل مشخص نظرات خود رو و نگرانی‌های خود رو عنوان کنن، بیان بکنن، باز اینکه من دیگه تاب تحمل حتی خوردن شیری که در اون وایتکس و روغن پالم تزریق کردن ندارم و نمیگذارم به عنوان یک ملت آزاد، ملت زنده با من این رفتار بشه. مگه بقیه کشورها چیکار میکنن؟ بقیه کشورها دولت‌ها رو از طریق همین اعتراضات هست که محدود نگه میدارن که خطا نکنه، پا از حریم خود بیرون نگذاره. ولی این به این معنا نیست که هیچ گونه راه حلی نمیشه ارائه داد، باید معطوفش کرد صرفاً به تغییر نظام سیاسی. این اختیار دست یک ملت، این اختیار رو، این اراده رو هر ملتی با تصمیمات روزمره خود میگیره. پس بنابراین بخش اعظم این تغییرات در دست توانای خود ملت ایرانه به نظر من. نمیشه از همین امروز هم، از همین لحظه هم شروع کرد این تغییرات اساسی رو.
از جاله وفا، تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، سپاسگزارم که با من آرش حسن نیا در این برنامه همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.